به نام خداوند عیسی مسیح.
کوری اسرائیل، نجات امتها، بخش دوم.
حال می رسیم به نامه پولس رسول به رومیان که در آن پولس اشاره می کند که می بایست اسرائیل بدون آگاهی مسیح را رد و مصلوب می نمود. او آشکار می کند که چرا می بایست چنین اتفاقی می افتاد و چرا اسرائیل می بایست پادشاهی خدا را واگذار می کرد. به این بخش از نامه پولس رسول خوب دقت کنید.
به آیات باب 11 از رساله رومیان توجه کنید.
پس میگویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا، زیرا که من نیز اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنیامین هستم. خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود رد نفرموده است. آیا نمیدانید که کتاب در الیاس چه میگوید؟ چگونه بر اسرائیل از خدا استقاسه می کند که خداوندا انبیای تو را کشته و مذبح‌های تو را کنده اند و من به تنهایی مانده ام و در قصد جان من نیز می باشند؟ لکن وحی بدو چه می گوید؟ این که 7000 مرد به جهت خود نگاه داشتم که به نزد بعل زانو نزده اند. پس همچنین در زمان حاضر نیز بقیتی به حسب اختیار فیض مانده است و اگر از راه فیض است دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است دیگر از فیض نیست و الا عمل دیگر عمل نیست. پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچرا که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند، چنان که مکتوب است که خدا به دیشان روح خوابالود داد، چشمانی که نبیند و گوشهایی که نشنود تا امروز. و داوود میگوید که مائده ایشان برای ایشان تله و دام و سنگ مصادم و عقوبت باد، چشمان ایشان تار شود تا نبینند و پشت ایشان را دائما خم گردان. پس میگویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ هاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون لغزش ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. زیرا به شما ای امتها سخن میگویم. پس از این روی که رسول امتها می باشم، خدمت خود را تمجید می نمایم تا شاید ابنای جنس خود را به غیرت آورم و بعضی از ایشان را برهانم. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، باز یافتن ایشان چه خواهد شد؟ جز حیات از مردگان؟ پولس در آیه اول از این باب، رد شدن اسرائیل از سوی خدا را شدیداً هاشا و رد می کند و حتی به این نکته نیز اذعان دارد که خود او نیز یک اسرائیلی و از سبط بنیامین است که در صورت رد شدن اسرائیل از فیض او نیز می بایست رد شده می بود. آیه می گوید پس می گویم آیا خدا قوم خود را رد کرد؟ هاشا، زیرا که من نیز اسرائیلی از اولاد ابراهیم از سبط بنیامین هستم. در آیه دوم حتی یک نکته مهم را نیز یادآوری می کند که خدا از پیش همه چیز را می دانست و قوم خود را نیز از پیش دیده و برگزیده بود و محال بود آنان را از فیض خود رد نماید. و در آیه سوم سخنی میگوید که همراستا با حکایت باغبانهای ظالم است. آیه میگوید خدا قوم خود را که از قبل شناخته بود رد نفرموده است. آیا نمیدانید که کتاب در الیاس چه میگوید؟ چگونه بر اسرائیل از خدا استقاسه میکند؟ که خداوندا انبیای تو را کشته و مذبح‌های تو را کنده اند و من به تنهایی مانده ام و در قصد جان من نیز می باشند؟ کمی جلوتر که بروید باز پولس اشاره می کند که این سخنان او تا به اینجا در خصوص فیض خدا بوده، فیضی که هرگز باز پس گرفتنی نیست. او بیان می کند که فیض خدا تنها حسب بخشش او به انسانها می رسد، نه از اعمال شریعت.
به آیه دقت کنید.
و اگر از راه فیض است، دیگر از اعمال نیست، وگرنه فیض دیگر فیض نیست. اما اگر از اعمال است، دیگر از فیض نیست، و الا عمل دیگر عمل نیست. در ادامه او با یک پرسشی مقصود از رد شدن اسرائیل را هویدا می کند. این جاییست که بسیاری درک نکردند و آن را به فیض ربط دادند و موجب ظهور یک تعلیم اشتباه دیگر گردیدند.
به آیه دقت کنید.
پس مقصود چیست؟ اینکه اسرائیل آنچرا که می طلبد نیافته است، لکن برگزیدگان یافتند و باقی ماندگان سخت دل گردیدند، چنان که مکتوب است که خدا بدیشان روح خوابالود داد، چشمانی که نبیند و گوشهایی که نشنود تا امروز. خوب دقت کنید، آنان به اراده خود نبودند که بتوانند خداوند عیسی مسیح یا به عبارتی آن سنگ زاویه روحانی که مبنای هیکل کلیسای حقیقی است را رد یا قبول کنند. این خدا بود که چشمانشان را به کوری موقت مبتلا نمود تا نتوانند او را بشناسند. این کار خدا بود. آیا می دانید چرا؟ این بسیار مهم است. آنان می بایست مسیح را رد می نمودند. این نکته بسیار مهم را به ذهن بسپارید. اسرائیل تنها قومی در دنیا بودند که کلام شریعت خدا را داشتند. آنان تنها کاهنان به حق زمینی و خدام خدا بودند. اگر او را می شناختند، هرگز او را مصلوب و قربانی نمی کردند. و اگر این گونه می شد، هرگز گناه از جهان برداشته نمی گردید و نجات برای دنیا محقق نمی شد. منظور از آمدن خداوند عیسی مسیح برای مردن و قیامت از مردگان بود. تا کشته نمی شد، تاوان گناهان بشر پرداخت نمی شد و تا رستاخیز نمی کرد، فرصت پیوند به درخت حیات برای هیچ کس مهیا نمی شد. تمام کتب مقدس در خصوص آمدن او برای قربانی شدنش اشاره می کنند. حدود 700 سال پیش از میلاد مسیح، اشعیا در باب 53 این موضوع را خیلی واضح اعلام کرده بود. آنچه در این باب می خوانید و می شنوید در خصوص چگونگی صحنه کشته شدن و خصوصاً علت حقیقی مرگ خداوند عیسی مسیح و اهمیت آن برای آمرزش گناهان بشر است.
به آیات باب 53 از کتاب اشعیا دقت کنید.
کیست که خبر ما را تصدیق نموده و کیست که ساعد خداوند بر او منکشف شده باشد؟ زیرا به حضور وی مثل نهال و مانند ریشه در زمین خشک خواهد رویید. او را نه صورتی و نه جمالی می باشد و چون او را می نگریم منظری ندارد که مشتاق او باشیم. خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. لکن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خیش حمل نمود و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آنکه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود. مثل بره‌ای که برای ذبح می‌برند و مانند گوسفندی که نزد پشم برنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان، هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله ای نبود. به این آیه دقت کنید که میگوید اراده خدا بر این بود تا او کشته گردد، اما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی گناه ساخت، آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود. بنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با زوراوران تقسیم خواهد نمود، به جهت این که جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب شد و گناهان بسیاری را بر خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود. خداوند عیسی مسیح نیز در خصوص مرگ و قیام خود گفته بود که این حکم را از خدای پدر دارد.
به آیه دقت کنید.
و از این سبب پدر مرا دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی گیرد، بلکه من خود آن را می نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. حال برای آنکه او قربانی مقبول خدا می گردید، می بایست بر روی مذبح خدا که فقط در قوم اسرائیل برپا بود قرار می گرفت و از کاهنان اسرائیل این حکم را دریافت می کرد. این حکم را یوحنا در باب 19 انجیل خود آورده است.
به آیه دقت کنید.
و چون رؤسای کهنه و خدام او را دیدند، فریاد برآورده گفتند صلیبش کن، صلیبش کن. پیلاتوس به دیشان گفت شما او را گرفته مصلوبش سازید، زیرا که من در او عیبی نیافتم. یهودیان بدو جواب دادند که ما شریعتی داریم و موافق شریعت ما واجب است که بمیرد، زیرا خود را پسر خدا ساخته است. ملاحظه می کنید؟ آنان او را نشناختند. آنان حسب شریعتی که از خدا گرفته بودند او را محکوم و قربانی ساختند. اسرائیل تنها مذبح رسمی خدا بود و تنها دارندگان شریعت خدا. حال اگر او را می شناختند، هرگز او را به صلیب نمی کشیدند و نتیجتاً هرگز فیض به همه جهان نمی رسید. پس خدا وارد عمل شد و یک کوری موقت در اسرائیل ایجاد نمود تا خداوند نجات را مصلوب سازند. این عمل دست خدا بود. از این جهت است که پولس رسول می فرماید چشمان ایشان تار شود تا نبینند و پشت ایشان را دائم خم گردان. پس می گویم آیا لغزش خوردند تا بیفتند؟ هاشا، بلکه از لغزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید آورد. پس چون غیرت ایشان دولتمندی جهان گردید و نقصان ایشان دولتمندی امتها، به چند مرتبه زیادتر پری ایشان خواهد بود. زیرا اگر رد شدن ایشان مصالحت عالم شد، باز یافتن ایشان چه خواهد شد جز حیات از مردگان؟ اگر اسرائیل دچار کوری نمی شد، مسیح را مصلوب نمی کرد و هرگز فیض نجات به همه امتهای جهان نمی رسید. پولس در ادامه به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
زیرا ای برادران، نمی خواهم شما از این سر بی خبر باشید که مبادا خود را دانا انگارید که مادامی که پری امتها در نیاید، سخت دلی بر بعضی از اسرائیل تاری گشته است. باز از این آیه اقتباسی اشتباه گردید. مادامی که پری امتها نیاید به آن معنی است که تمام آنانی که از امتهای جهان نامشان در دفتر حیات بره مکتوب است و میبایست به دنیا بیایند و به او ایمان بیاورند، تا زمانی که همه نیامده باشند، این کوری همچنان بر بعضی از اسرائیل، تأکید میکنم فقط بر بعضی نه همه اسرائیل، همچنان خواهد بود. یعنی هر اسرائیلی که در کوری نباشد و مسیح را بشناسد و به او ایمان بیاورد، در زمره امت مسیحی محسوب و نجات را خواهد داشت. باز متذکر می گردم، این کوری اسرائیل و رد نمودن مسیح به عنوان رد نمودن او به عنوان سنگ زاویه روحانی کلیساست که نتوانستند او را تشخیص دهند و هیچ ربطی به رد نمودن فیض خدا ندارد. در میان تمام امتهای دنیا آنان تنها منتظران فیض خدا بودند. این کوری در حقیقت تا زمان مصلوب شدن مسیح به آنان داده شده بود تا او را حسب شریعت محکوم و مصلوب نمایند. بعد از آن پتروس با موعظه خود در روز پنتیکاست موجب کنار زده شدن این کوری برای اسرائیل گردید و بسیاری سخت پشیمان شدند و با ایمان آوردن به مسیح نجات را یافتند.
به آیه دقت کنید.
پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. چون شنیدند دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ پتروس بدیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنانی که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. آیا می‌بینید مخاطب پتروس چه کسانی بودند؟ قطعاً همان گونه که خودش نام برده، خاندان اسرائیل. او راه نجات را برای آنان آشکار نمود و فرمود عطای روح القدس وعده است برای شما و فرزندانتان و برای هر که خداوند خدای ما او را بخواند. حال این تعلیم که در فیض به روی اسرائیل تا زمان آخر بسته شده چگونه میتواند با کتاب مقدس همسو باشد؟ این یک آموزه ضد کتاب مقدسی است. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح. آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.